خب چون به صورت بالا به پایین که هستن، این حرکت به سمت بالا و پایینه دیگه. یعنی حرکت مستقیمی که ما برای بازگشت یک ماده به حیز طبیعیش در نظر میگیریم حرکت مستقیمه. حالا من میگم که حرکت مستقیم کجا در واقع اهمیت پیدا میکنه. یه حرکتی هم هستش که خیال خودشون راحت کردن، اسمش گذاشتن حرکت قصری. مثلا من یه توپو پرتاب میکنم، من به زور دارم اون حرکتش میدم، خب اون میشه حرکت قصری. من اگه بخوام یه تعریفی از جسم، توی گفتم پایین قمر ما جسم مرکب داریم، جسم بسیط داریم. اگه بخوام یه تعریفی ارائه بدم، جسم مرکب از اجسامی فراهم گردی که دارای طبیعت‌های مختلفن، همون آب و باد و خاک و آتش، و مثل انسان که مثلا اگر تجزیه شود یکی از اجزای اون آب، دیگری حرارته، مثلا آتشه. جسم بسیط برخلاف جسم مرکب یه طبیعت بیشتر نداره و مثلا طبیعتش خاکه، در واقع ترکیب قوا وجود نداره. هر جسمی چه بسیط باشه چه مرکب 5 تا عرض رو باید داشته باشه حتما، حداقل مکان، وزن، کم، کیف، شکل. شکلش باید معلوم باشه، کمیتش، کیفیتش، وضعیتش و مکانش باید مشخص باشه. اینا که داریم الان با درجه صحبت میکنیم زیر قمر هستش، عالم کون و فساد داریم صحبت میکنیم. تو عالم کون و فساد در واقع چند تا جسم بسیط با همدیگه ترکیب میشن، کون رو ایجاد میکنن. وقتی که از هم جدا میشن، فساد رو ایجاد میکنن، در واقع جدا شدن رو ایجاد میکنن. و گفتیم حرکت هایی که وجود داره یک حرکت طبیعی است که بازگشت یک میل، بازگشت یک جسم بسیط به سمت حیز طبیعی خودش هستش، جایگاه طبیعی خودش هستش، که این تو فلسفه خیلی اهمیت داره. و یا حرکت قصری رو داریم که در واقع یه چیزی باعث اون حرکت میشه، یه چیزی مثل پرتاب کردن یک جسم. ما تعبیری برای حرکت قصری من واقعا ندیدم تو تاریخ هم طبیعیات اسلامی هم مکانیک دوره اسلامی، تعبیری نه، مثلا ندیدم که F مساوی با ما یا یه چیزی نزدیک به اون رو ندیدم، فقط این که آقا یه چیزی باعث حرکتی در واقع میشه.
بیشتر به ماهیت قضیه، به اون نوع نگاه فلسفی
باری کلا نگاه میکنه،
خیلی فیزیکی به قضیه نگاه نکردن.
آیا از اون پرام ما مثلا اگه یه حرکت قصری داشته باشیم میگیم دلیلش چیه؟
یه محرک اولی،
یه نیروی،
یه نیروی،
یه شتابی رو در یه امی، در یه جرمی ایجاد کردی، درسته؟
بله.
حالا ما میگیم که اون آه، اون شت، اون نیروه که اون شتاب وجود آورد، اون جنس اون نیرو چیه؟ میگیم مثلا از یکی از این چهارتا، یا نیروی هسته‌ای قوی، نیروی هسته‌ای قوی،
از اون نظر فکر کنم خیلی فلسفی و قضیه،
یا مثلا گرانش دیگه، منبعش یکی از این چهار. حالا منبع اون چهارتا چیه؟ اون دیگه واقعا نمیدونیم. میخوام بگم علم خیلی اوقات کارش فقط تبیین جهانه. آخرش توی یکی از این جلسات با هم داشتیم قبلی صحبت میکردید، گفتید به من که یه شعری نوک زبونم، میخوام بگم یادم نیست. من همون موقع یه شعری نوک زبونم بود ولی نگفتم، میخوام الان بگم. اون اینه که میگه که دل گرچه در این وادی بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکاف. اندر دل من هزار خورشید بتافت، و آخر به کمال ذره راه نیافت. این من ابو سعید ابوالخیر. البته دوستان اگر یه موقع من کلماتو دارم جا به جا میگم، به این دلیلی که چند تا روایت از این دو بیتی شده، یعنی این روایتش هم درسته، خیالتون راحت باشه. یعنی میخوام بگم ما دانشمون خیلی زیادتر نشده. ما الان فهمیدیم که ما 4 تا نیروی اصلی داریم در جهان، ولی نمیدونیم که اون 4 تا نیرو از کجا اومدن. به 1000 سال پیش این 4 تا رو نمیشناختن. میدونستن یه چیزی رو اگه پرت کنی، یه حرکت قصری ایجاد بکنی، تا یه جایی میره. ما کاری که تونستیم بکنیم، این خیلی من دارم با تسامح میگم، خیلی پیچیده تر اینه، ما اومدیم یه مدلای ریاضی فقط ارائه دادیم. مدل ریاضی F مساوی با MA، بعدش مدل ریاضی E مساوی با MC2، بعدش مدل های ریاضی که شرودینگر مثلا برای حرکت الکترون توی اوربیتال مثلا در واقع چیز کرد. ما فقط مدل نوشتیم. ما هنوزم که هنوز نمیدونیم دلیل خیلی اتفاقات چیه. یعنی اگر یه پله بریم عقب‌تر، باز همینجوری به همدیگه نگاه می‌خوایم بکنیم. میخوام بگم که پس خیلی نمیشه به نگاه تحقیرآمیز به قدیمی ها نگاه کرد. واقعا این که آقا نمیدونستم بنده خدا، شاید هم واقعا یه چیز دیگه به ذهن من رسیده و اون اینه که شاید این حرف من شاید دقیق نباشه. البته من از دوستانی که اینو میشنم و نقدی بهش دارن یا قبول ندارن همین الان عذرخواهی میکنم، ولی ببینید ما جهان رو در زمان مثلا ابن سینا، جهان رو در زمان فرض کنید مثلا خواجه نصیر طوسی به جهان بالای قمر و پایین قمر تقسیم میکردیم. خب الان این موسیس با MC2 رو معمولا در بالای قمر روش بحث میکنیم، اف موسیس با امار پایین قمر صحبت میکنیم. ما کمتر از قوانین مثلا کوانتوم و قوانین نسبیت توی جهان همجوری دم دستی کون و فساد خودمون صحبت میکنیم. اگر اونا جهان رو قوانینش رو دوتا تیکه کردن، خب الان ما دوتا تیکه کردیم دیگه، تقریبا الان ما همین کار رو انجام داریم. یعنی ما نسبیتی که نمیایم توی مثلا سوار ماشین میشیم حرکت کنیم، از نسبیت صحبت نمیکنیم که. همون و مساویس با آت دو مثلا یک دوم آت دو بزه و سفته مثلا این بود، نمیدونم یادم رفته، همونه دیگه، از همون داریم استفاده میکنیم، از سرعت متوسط استفاده میکنیم، از سرعت لحظه نهایتا از شتاب جرک شتاب لحظه ای استفاده میکنیم، از همینه داریم استفاده میکنیم دیگه. بس بازم ما جهانمون دو تیکه هست.
چقدر جالب بود،
قبول داری اینو؟ یعنی نمیخوام، شاید حرف من خیلی درست نباشه،
نه اصلا نوع نگاه جالبی بود،
ولی اون زمان هم میگفتن خیلی خب جهان دو تیکه است، بالای قمر که ما اصلا نمیدونیم چه خبره، الان هم میگی ما یه ایموسیس و البته به هر حال ما میدونیم که نور در نزدیکی عطارد خم میشه، خمیدگی فضا و زمان اینا رو همه رو میدونیم، معادلات ریاضی خیلی پیچیده میدونیم. خب اشکال نداره اون معادلات ریاضی خیلی پیچیده
زمان نیست.
بابا زمان بطلمیوس هم همون پیچیدگی رو داشته دیگه، معادلات بطلمیوس هم 2000 سال پیش پیچیده بوده دیگه، الان هم ولی پیچیده است نگاه بکنی یه خود سخته متوجه بشی.
آره.
میخوام بگم یعنی در واقع ما انسان واقعا یک موی ندانست، یعنی ما هنوز همینجوری در حیرت داریم ادامه میدیم، فقط مدلای ریاضیمون رو داریم دقیق تر میکنیم.
این شعر ابو سعید ابوالخیر واقعا خیلی جالب بود، خیلی جالب. من ببخشید حرف نمیزنم، من واقعا محو این صحبت میشم و کاملا دارم گوش میدم و یاد میگیرم. خیلی ممنونم از شما. یه برنامه که بشنویم برگردیم.
حرکت یکی از صفات اشیاست که نظر فلاسفه رو بسیار به خودش مشغول کرده و صدر المتعلهین هم بر اساس اصالت وجود دیدگاهی نو در این زمینه عرضه کرده. بین صفاتی مثل رنگ، مزه، زبری، نرمی و غیره، حرکت و دگرگونی حالتی متفاوته، چون صفاتی مثل رنگ و اندازه و شکل شی رو عوض نمی کنه بلکه به اون چیزی اضافه می کنه، اما حرکت واسه دگرگونی تدریجی شیه و ثبات اون رو تغییر میده. حرکت شی رو تابع خودش میسازه و اون رو مرحله به مرحله تغییر میده. تغییر و دگرگونی و به عبارتی حرکت مستلزم هستی و حیاتند و شی ثابت فاسد میشه. فلاسفه اون جنبه از شی رو که به خودش متکیه و موضوع صفتها و حالتهای گوناگون قرار میگیره جوهر مینامند و صفات و حالاتی که به اون شی وابسته هستند و از نظر منطقی بر اون موضوع حمل میشن عرض میخونن. حکمای پیشین بر این عقیده بودند که حرکت و تحول در جوهر اشیا نامعقول و ناممکنه و تنها صفات و اعراض اشیا دچار دگرگونی میشن. اگه تغییری در جوهر شی رخ بده، هویت شی دستخوش زوال میشه. تکه یخی ذوب میشه یا نوزادی به جوانی تبدیل میشه. در این مثالها متحرکی وجود داره که در مسیری حرکت میکنه. در ذوب یخ چیزی داریم به نام آب، جوهر آب که به حالت انجماد در اومده و از اون به حالت مایع در اومده. همچنین جوهر انسانه که کودکی رو پشت سر میگذاره و به جوانی میرسه. حکما تاکید بر این داشتن که هر شیئی جوهری داره که در اون تغییری به وجود نمیاد و ثابت و تنها اعراض هستن که تغییر می کنن. در هر لحظه از حرکت ما با متحرک جدیدی روبرو هستیم که با لحظه گذشته خودش متفاوته. به قولی دوبار نمیشه از یک رودخونه گذشت، چرا که همیشه آبهای جدید جای خودشونو به آبهای دیگه ای دادن. پس لازمه یه فرض حرکت در جوهر ظاهراً قبول تباهی و نابودی شیء متحرکه. هر حرکتی به متحرک نیازمنده و اگه متحرک تباه بشه دیگه چیزی نیست که حرکت کنه. بنابراین حرکت در جوهر ظاهرا نه تنها متحرک رو گم میکنه، بلکه اصل حرکت رو هم زیر سوال میبره. به عبارت دیگه حرکت در اراض در سایه ثبات در جوهر امکان پذیر خواهد بود. ملا صدرا انکار حرکت جوهری رو از آثار عقیده به اصالت ماهیت میدونه. در نگرش اصالت ماهوی هر چیزی داره یه ماهیت و جوهر معینیه و همین جوهر و ماهیتی که واقعیت و عینیت داره. واقعیت هر چیز در گروه ماهیتونه و تغییر و تبدیل ماهیت باعث نفی واقعیت شی خواهد شد. طبق این دیدگاه انسان چه کودک باشه یا جوان و سال خورده همون انسانه، ماهیتی واحده که صفات گوناگون مثل کودکی و جوانی و کهولت بر اون وارد میشه و دست روزگار از جوهر و نهاد اون به کلی کوتاهه. حکمت متعالیه اندیشه اصالت ماهیت رو کنار میگذاره و به جای اون بینشی نو ایجاد میکنه. از نظر ملا صدرا چون وجود اشیاء اصیله و ماهیت اونها امری اعتباریه، هر تغییر و دگرگونی باید در متن واقعیت یعنی در وجود اشیاء ایجاد بشه.
خب خیلی ممنونم از همراهی شما تا این لحظه جناب شهریار. بالای قمر و پایین قمر، فلک، افلاک ما... بالای قمر و پایین.
آره ما پایین قمر یکم توضیح دادیم، گفتیم جهان ما، جهان در واقع، ببینید یه خوردم میگم هر دفعه فلسفه ما یه تنهی به عرفانم میزنه دیگه، جهان پایین قمر جهان کون و فساده، خیلی اعتباری بهش نمیشه در واقع براش در نظر گرفت. ما هر چیزی که معتبره همون بالاست در واقع. ابن سینا اعتقاد داره از اون ور که شروع میکنیم، از فلک الافلاک که شروع میکنیم میایم به سمت پایین، اینا همشون شفافن، ولی شفافیت اینا کم میشه. جهانو میگه اینجوری به وجود میاد. جهانی که داره به وجود میاد اینه که هر بار که ما میایم یه ذره پایین تر، انگار اون درخشندگی فلک داره کم میشه تا به قمر میرسه که دیگه از همه کمتر درخشانه، از همه کمتر بسیطه، بعدش میایم توی عالم کون و فساد قرار میگیریم. پس ما از اون بالا که شروع میکنیم میایم به جهان کون و فساد میرسیم، همجوری از اون شفافیت افلاک کم میشه. اینو تصریح کرده توی دانشنامه علایان، یعنی این گاهی اوقات من با دوستان صحبت میکنم روی این شک دارن، ولی این من متن دقیقا مشخص شده ای داره که راجب این توضیح میده. این مطالب بذاریم کنار آیه یزدان پناه، بریم سراغ یه قصه دیگه که به همین موضوع مربوط میشه. ما گفتیم که اجسام بسیط میخوان برگردن به حیز طبیعی خودشون.
بله.
اون حیز طبیعی یه جهتی داره این حرکت دیگه، اون جهت بالا و پایینه، میره به سمت بالا و پایین. یه چیزی باید وجود داشته باشه. ببین یه چیزی خیلی جالبه ها، یعنی ما مبدأ مکان رو اونجا تعریف کردیم، یه چیزی باید باشه که نسبت به اون بالا و پایین برن. ببین اگه من با زاویه 30 درجه هم برم میشه بالا و پایین دیگه، ولی بالای بالا و پایین این دوتا جهت اتفاقا جهت هایی هستن که بر اساس هر جا من وایستم بالا مشخصه. ببین من اگر برگردم چپ و راستم تغییر میکنه، ولی بالا و پایین من همیشه ثابته. یه چیزی هست که تهدید کننده، یعنی مرکز مختصات بالا و پایینه، اسمش محدد الجهاته. ابن سینا تو اشارات و تنبیهات ثابت کرده که اون چیزی که مبدأ حرکت، یعنی در واقع مبدأ سنجش بالا و پایین هست، فلک نهمه، فلک محدد الجهاته. خب حالا بعد با همین موضوع اثبات میکنه که به همین دلیل هستش که فلک و فلک معدد الجهات بسیطه، نمیتونه از چیز دیگه تشکیل بشه، ساده است. یعنی دلیل اثبات بسیط بودن افلاک و به خصوص فلک معدد الجهات این حرکت مستقیم است، کامل توی اشارات تنبیهات راجبین صفحات زیادی رو توضیح داده. بعد بر اساس اون میگه آقا خب فلک نهم یا فلک محدد الجهات بسیطه، یعنی فقط از یه جسم تشکیل شده و حرکتش هم دایره‌ای ثابته. وقتی اینو داره میگه و بعد از اونجا نتیجه میگیره و بقیه هم نتیجه میگیرن که افلاک دیگه هم بسیطن، همینه که باعث شده که جهان پایین قمر و بالای قمر از هم جدا بشه دیگه. قبوله؟ همین بسیط بودن نوع فلکه که باعث شده دیگه. قوشی توی شهر تجدید الاعتقاد بسیط بودن فلک معدد الجهات زیر سوال برده.
عجب.
یعنی اگر این استدلال رو ادامه میداد به این نتیجه میرسید که بالا و پایین همش از یه جنس تشکیل شدن، بعد دیگه ما جهان فوق قمر و پایین قمر نداشتیم. یعنی ما از جهان بسته به دنیای بیکران میرفتیم. بسیاری از قوانینی که برای خودمون ساخته بودیم از بین میرفت دیگه. این حرفایی که یعنی بحث این شکلی رو دیگه نداشتیم و ما میتونستیم راجع به جهان با دید بازتری صحبت کنیم. شاید میتونستیم به حرکت زمین دور خورشید برسیم، کنه که مسیر حرکت علمی قوشتی. و میدونید که قوشتی وقتی فوت شد کوپرنیک به دنیا اومد همون سال. یعنی یک مسیر علمی بود که به یه نقطه در واقع همین ختم شد. بسیاری از مدل‌های نجومیش رو از قوشتی و خواجه نصیر گرفت کوپرنیک تا تونست مثلا اون نظریه خورشید مرکزی رو در واقع بده. حتی نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک اگر قوشتی به اون نتیجه‌ای که در واقع ما میگیم میرسید خیلی مترقی‌تر از کوپرنیک بود. این واقعیت، این قابل اثباته. یعنی ما کار کردیم روش به این نتیجه رسیدیم. خب پس ما جهانی رو حالا فعلا داریم که بالا افلاک بسیط هستن، اون بالای بالای محدد الجهاته، حرکت جهت بر اساس اون تعریف میشه. خب تا اینجاش فلسفه طبیعی بود. از اینجا بعدش میخوام یه چیزی رو بگیم و اون اینه که جهان چجوری به وجود اومده. آقای عزم پنا، اون واجب الوجوده، اون بالا نشسته، اون عقل اول به وجود آورده. عقل اول کدومه؟ عقل اول اون عقل چی اصلا؟ اون چیزی که به هیچ احتیاج نداره. ما گفتیم جوهرها ستان، یکی نفسه، یکی عقل، یکی جسمه. گفتیم نفس نیاز داره که روی جسم سوارش، ولی عقل روی چیز
نیاز نداره.
از عقل اول فلک اول به وجود اومده، از فلک اول عقل دوم به وجود اومده، از عقل دوم فلک دوم به وجود اومده. به همین ترتیب میاد پایین. این در واقع تعبیر فلسفی وجوده که دانشمند فلسفه اسلامی داشتن.
البته این عقل میتونه به نوعی واسطه
فیزه.
آره دیگه،
درسته.
یعنی این عقل اول تا عقل نهم، درسته، یا ششم،
نهم
دیگه، این یه جوری در حقیقت میشه گفت که اون واجب الوجود، این عقل اول رو که به وجود آورده، خود برای ایجاد یک واسطه برای به وجود آوردن عقل دوم بوده.
از وحدت کثرت به وجود
آورده. یعنی پس واسطه ایجاد کرده.
صدور فیض، خداوند با آفرینش جهان فیض خودش رو صادر کرده. شکل صدور فیض اینطوریه. اینجاست که فلسفه طبیعی با در واقع فلسفه در واقع الوهیت و با همدیگه تداخل پیدا میکنن. ما تعبیر نفس رو همینجا تعبیر میکنیم که وقتی میمیریم میریم به آسمون. تعبیر آفرینش رو اصلا قاعده صدور فیض دیگه میگه. صدور فیض قاعدهش اینه که از یک موجود واحد یواش یواش این در واقع کثرت به وجود میاد، به این شکل وجود میاد. منتها وجود واحد یه وجود رو بعد خودش درست میکنه، اون عقل اوله، بعدن این گسترش پیدا میکنه. در مورد این قاعده که خیلی میگم صحبت زیاد شده، اون کسی در واقع کسی همه هم بر اساس افلاک اینو قبول دارم، گفتم خدمتون، به جز ابوالبرکات بغدادی و علامه طباطبایی، یعنی تمام فلاسفه ما معتقدن به همین سیر نزول. حالا ببین، از اون بالا به همین دلیلی که ابن سینا میگه هر فلکی که داریم میایم پایین از شفافیت فلک کم میشه، ما داریم به کون و فساد نزدیک میشیم. فلک بالایی بالایی خیلی شفافه، ولی همینطور که میایم پایین تر از بساطتش کاسته میشه، داریم به زمین نزدیک میشیم در واقع. آره، این تا به این شکل، به این ترتیب ما در واقع میگم مهمترین نظریه در واقع وجودی، صدور فیض، اومده سوار شده روی نظریه افلاک. این اتفاق افتاده. خب حالا من فقط میخوام اینو بگم که به عنوان حالا نمیدونم
آره یه برنامه که چون میخواییم بشیم آره یه خورد بس سنگین شد یه ذره آره یه خورد استراحت دیم مغزو فاصله بگیریم برگردیم.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. از اندلس تا تهران.
خب آقای شهریار وقت خیلی کمه و حرف برای گفتن خیلی زیاده در خدمت شما این ابتدا یه جنبندی هم دیگه داشته باشیم که قسمت پایانی برنامه است.
خب آقای یزدان پناه ما گفتیم که بیشتر فلسفه اصلا رو خیلی فلسفه های همه جا روی وجود میچرخه دیگه، وجود از یا ممکن الوجوده یا ممتنع الوجوده یا واجب الوجوده، واجب الوجود خداوند، ممتنع الوجود وجود نداره و ممکن الوجود در واقع به جوهر و عرض تبدیل میشه. جوهر یا نفس یا عقل یا جسم، نفس روی جسم سوار عقل ولی نیازی نداره، جسم میاد پایین در جهان مادی روی، یعنی هم جهان مادی داره هم جهان بالا داره، جسم فلکی داریم و جسم در واقع عنصری داریم، جسم عنصری یا بسیط یا مرکب، اجسام بسیط 4 تا و که میخوان به سمت حیزهای طبیعی خودشون برگردن، انواع حرکت بر اساس همین در واقع تعریف میشه. خب این تعبیر ما بود از اون چیزی که در واقع تا اینجا داریم. یه نکته فقط وجود داره که یه نکته نیست، خیلی نکته بزرگیه، من فقط اشاره میکنم بهش و اون نستش. خب حالا این جسم فیزیکی از چی تشکیل شده؟ خب این یعنی باید بگیم اتم دیگه، یعنی هر جسم از یه چیزایی تشکیل شده که دیگه لایتجزاست. ما اتم رو به این شکلی که خب الان دانشمندا میشناسن نمیشناختن در دوره اسلامی، ولی چیزی به عنوان جزء لایتجزا خیلی در واردش صحبت شده. جزء چی داره میگه؟ میگه خب یعنی مفهومش چیه؟ میگه آقا جهان آیه یزدان پناه بوده یا نبوده اول به نظر شما؟
یعنی میخوام بگین بحث حدوث
حادثه یا قدم قدیمه دیگه. اکثرا نظرشون میگه خب جهان حادثه، جهان که به وجود اومده یه خالقی داشته، اون خالق یه چیزی رو به وجود آورده، این در واقع چیزی که به وجود اومده یک فضایی رو داره اشغال میکنه، این فضایی که داره اشغال میشه هر این خود این جسم از چند تا چیز کوچیکتر هی تشکیل شده، درسته هی کوچیک و کوچیک کوچیکتر میشه. یعنی ما سوال داریم که آیا این هر جسم پیوسته است یا گسسته است؟ به این نظر می‌رسیم که هر جسم در نهایت از یه سری اجسام گسستنی تشکیل شده. اون اجسام گسستنی رو باز برامون سوال پیش میاد که اونا نقطن یا بعد دارن. در جهان اسلام بیشتر نظر بر این استش که بعد دارن. اون جزء لایتجزا است.
یه بیشتر از اون نمیشه ریز کرد.
دیگه بیشتر از اون نمیتونیم من بدونیم چیه. یعنی بیشتر اون پیش نرفتن. میگن آقا بالاخره ما هر جسمی در نهایت به یه جسم، به یه مجموعی از لایتجزاها تبدیل،
وگرنه همه چیز بی نهایت بود.
آفرین، اصلا استدلالش باری که الان همینه، وگرنه همش باید بی نهایت میشد، نمیشه به این نتیجه رسید. همین استدلال میکنن و امام فخر رازی در این مورد صحبت کرده، ابن سینا خیلی ها در موردش نظر دادن. جزء لایتجزا در واقع همون برای ما تعبیر همون اتم داره، اون نیست ولی همون تعبیر رو در واقع ما داریم. پس در فلسفه اسلامی جزء لایتجزا معمولا یک جسم بعد داره، یعنی نقطه نیست. آقای یزدان پناه این خودش خیلی مفهوم مهمیه که ما به این نتیجه برسیم که در نهایت ما به یک جسم داریم میرسیم که ابعاد داره، اونه که لایتجزاست نه یه نقطه. این به خصوص میگم از این بعدش خودش خیلی قابل تعامل هستش. خب این من این توضیح میخوام به شما بدم که جهانی که ما توش زندگی میکنیم از چی تشکیل میشه؟ از جزء لایتجزا و در واقع جسم، از افلاک، از خداوند که یه بخش است و یک چیز دیگه باز وجود داره که ما اونم خودش دنیایی هستش به نام در واقع صحبت راجعش در به نام خلع، یعنی اون چیزایی که اینا توش قرار گرفت، یعنی جسم توی اون قرار گرفته. راجع به خلا و ملا بسیار در طول فلسفه صحبت شده، این که آیا واقعا ما همه ملاها رو میپوشونیم یا نمیپوشونه جسم ها همشو، یعنی جسم ها آیا روی هم لب به لب سوار شدن و ملای وجود خلای وجود نداره، یا یعنی اینکه نه بین اونا فاصله ای هست و وجود داره. اینم خودش یه بحثه در واقع فلسفه،
خیلی زیاده بحث،
آره خیلی پیچیده هستش، ولی من فکر میکنم که در ما اگر بخوایم وجود شناسی رو در واقع فلسفه طبیعی اسلامی تعبیر بکنیم، همونی که در واقع راجبش صحبت کردیم که افلاک، جهان بالای قمر، پایین قمر و مباحث مربوط اون هست. یه چیز دیگه کوچولو بگم دیگه صحبت نکنم، و اون این هستش که ما در مورد فلک محدد الجهات صحبت کردیم، گفتیم که مبدع در واقع حرکت به سمت بالا و پایین فلک محدد الجهات هستش. در اینجا باید این موضوع رو اضافه بکنم که مبدع زمان هم فلک محدد الجهات هست. چرا؟ چون زمان بر اساس گردش افلاک در واقع تنظیم میشه، اون چیزی که ثابت اونجا وایستاده
مبدع زمان
و همه دارن میچرخن اون فلک محدد الجهات هستش. یه خورده مفهوم خیلی مفهوم زمانیش خیلی عمیق‌تر هست و خیلی فلسفی هستش، ولی ما حتی از فلک محدد الجهات برای تعبیر توی نجوم، برای تعبیر حرکت تقدیمی هم استفاده می‌کنیم، یعنی از اون بُعد هم قابل بیان هستش، ولی در هر صورت مبدا زمان از نظر ما باز هم همون فلک محدد الجهات.
خیلی ممنونم از شما شهریار، ببخشید اینکه واقعا وقت نیست، من خودم که دارم لذت میبرم از این صحبت ها. امیدوارم که همه دوستان عزیزی که صدای ما رو شنیدن واقعا استفاده کرده باشن. باعث افتخار ماست که ما رو میشنوید. خدا یار و نگهدارتون.
دیگه مهم نیست کجا باشی، توی خونه، خیابون یا سر کار، مهم اینه که رادیو همیشه کنارته.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم، رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید،
اگه رادیو کنار دستتون نیست و میخواهید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید،
اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، فقط کافی اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
بله درست اومدی جوان ایرانی. سلام
جوان ایرانی.
این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان
شب
نی، هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شو ای جوان با رادیو جوان، با این صدا به ما همراه شو ای جوان با رادیو جوان، با رادیو جوان با رادیو جوان.
اپلیکیشن ایران صدا را
از نشانی رادیو جوان.ir دریافت کنید.
رادیو جوان.
رادیو جوان.